خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت و محبت و دوستی اهل البیت منور و نورانی بگرداند، اجماعا صلوات رو قرار خط بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد. السلام على علي ابن ابي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. قال الجواد علیه السلام: توسد الصبر و اتنق الفقر ورف الشعوات و خالف الهوى و علم انك لن تخلو من عین الله فانظر کیف تکون. خوب بین گفتیم دو تا تولد و بین دو تا آیت عظمای خدا قرار گرفتیم، یکی وجود مقدس جواد الائمه ابن الرضا که در روز دهم ماه رجب المرجب خداوند این نعمت عظما رو، نعمت هدایت رو، نعمت ارشاد رو، نعمت هدایت را به بشریت عنایت کرد، اونم پس از سالهای سال انتظاری که وجود مقدس حضرت رضا برای فرزنددار شدن کشید، هم صبر حضرت رضا اینجا مورد اختبار و امتحان قرار گرفت و هم راضی بودن او به رضا و قدر الهی و هم امتحان و آزمایش معاندان و دشمنان اسلام و افراد سست ایمان حتی در عالم اسلام و عالم تشیع که دچار شک و تردید شدن چگونه می شود که اینا گفتن امامان ما 12 نفرن و امام هیچ گونه نقص و عیب و ایراد حتی جسمی هم ندارد، چطور شد است که علی ابن موسی رضا عقیم در آمد و دارای فرزند نشد؟ به حسب زارم 48 سال از عمر حضرت گذشته. الان میبینیم افراد وقتی به این سن میرسن حتی خود پدر و مادرم دچار یأس و ناامیدی میشن، مخصوصا وقتی راه های درمان را هم می روند من نتیجه نمی بینن و نمی گیرن، دچار یأس و ناامیدی می شوند که از گناهان کبیره است، از جند ابلیس و شیطان است که انسان هرگز نباید در زندگی از رحمت خدا مایوس بشود. این خدایی که به مریم بدون شوهر فرزند میدهد، این خدایی که پس از 80 خورده سال به حضرت ابراهیم به همسرش که پیرزنی و عجوزه‌ای است میاد اسماعیل و اسحاق رو میدهد. و نظیر اینها نباید از قدرت خدا تعجب کنیم و نباید مایوس بشویم. خداوند ما را از این خطر بزرگ، از این صفت رذیله یأس و ناامیدی در زندگی مسون بدارد، که زندگی بشر با امید و با رجاء و نظیر اینها اداره می شود. تا اونجا که فرمودن از رحمت خدا مایوس نمی شود مگر کفار، ولا تقنطوا من رحمت الله، سلام علیکم، از رحمت خدا هرگز مایوس نشوید. در هر صورت این نعمت بزرگ به خدا جواد الائمه رو به حضرت رضا میده و از اون طرف با اون همه آثار عظمتی که در این بزرگوار است، چه حالا دعاها و مناجاتهایش و چه احرازش، حرزهای متعدد و دعاهای قنوتش و اون مناظراتش که با علمای زمانش داشت، که در یک مسئله چندین مسئله رو در یک مجلس جواب میداد بدون وقفه و بدون لکنت زبان. خب این یک عجیبیست. حالا بعد روایاتم عرض میکنم، بعد یک حرز رو که حالا بنا دارم انشاءالله این حرز رو، نه این حرزی که الان معروف بین افراد رد بدل میشود، این حرز معروف نیست، انشاءالله منزل جناب آقای دکتر دستور ساعت 9 انشاءالله تلاوت میکنیم به حول قوه پروردگار، که چقدر معارف عظیم و عجیب اخلاقی و اعتقادی در این حرزی که امام جواد برای فرزندش امام هادی فرموده، که عرض میکنیم به حضرت دستور داد به اصحاب هم آموزش بدید و بگید این عبارات را داشته باشن و بخونن. حالا اون زمانی هم این مطالب رو فرموده اقلن دیگه حضرت 17 سال بیشتر نداشته، 16 سال 17 سال بیشتر نبوده. وقتی خدا امام هادی رو این بزرگوار داده، ما از اون طرف دیمون امام هادی در موقع رسیدن به امامت 8 سالش بوده. خب 8 رو شما از 25 کم کنید، 25 سال عمر امام چند سال میشه؟ میشه نهایتش بالاخره 17 دیگه، در کنی سال و یه سال اختلاف دیگه هست، 16 مثلا. اون وقت یک جوان 16-17 ساله این معارف بلند توحیدی رو، اخلاقی رو، اعتقادی رو بفرماید، این خود معجزه است. و فرنام که روز تولد با سر سعادت امیر البرره، باز آیت عظما نبی عظیم، اخو رسول زوج بتول، ام الکتاب قرآن ناطق، امام مبین روح پیغمبر، نفس پیغمبر و نظیر اینهایی که حضرت در شأن امیر المومنین علی علیه السلام بیان کرده است. حالا به این مسائل اخلاقی که امام هادی علیه السلام فرمودن، حالا یک صلوات خط بفرمایید. مردی آمد خدمت امام جواد، دارد که جا رجلون آمد خدمت حضرت، قال اوصنی، آقا جان من یه نصیحتی کن. حضرت فرمود و تقبل، آیا اگر نصیحتت کنم قبول میکنید؟ شاید در بعضی از نسخ دارد که دو سه بار حضرت ادش اقرار گرفت و تقبل، تقبل قبول میکنی، میگیری؟ اونم گفت آره. خب حالا اینجا من قبل از این که روایت رو بخونم، این نکته ایست که انسان باید عاشق نصیحت و موعظه باشه. عاشق موعظه باشه، خودش طلب موعظه کند. آب کم نوش تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. فرمود کسی که از درون یک واعظی نداشته باشد، این به جایی نمیرسد. اون کسی که از درون یه جوششی، یه خروشی، یه تمایلی به نصیحت، به موعظه احساس نداشته باشد، نصیحت‌های بیرونی خیلی نمیتواند او رو نجات بدهد. بعد مثال میزنن، مثل چایی که شما کندن خیلی هم عمیقه، با آب نیامده است. شما سطل آب بریزید، شلنگ آبی تو این چا بریزید، این چا رو پر از آب کنید، این آب اونجا که میمونه لجن میشه، کرم میذاره، آلودگی پیدا میکنه. مگر اینکه باز استفاده بشود، این آب مرتب استفاده شود، باز باید پرش کرد. این علوم و دانش ها، نصیحت هایی که در خارج به ما میگن، اینها اگر استفاده نکنیم، اگر عمل نکنیم، برادران عزیزان، والله ما رو به لجن میکشه. همین مطالب خوبه. مگه آب بد لجن میشه، کرم میذاره؟ آب که مایه حیاته. تقصیر چیست که این آب گوارا، این آب فرات، این آب زلال تو این چا، تو این گودال کرم میذاره، به گندمون میاد؟ عیب از آب نیست، عیب از مظروف نیست، عیب از ظرف است. وقتی پند و اندرز و موعظه با حدیث و قال الصدا قال الباقر در درون ما باشد و ما بهش عمل نکنیم، چیزی جز کبر و غرور و جز خودبینی و جز خودخواهی و امثال اینا نتیجه ای نداره. فقط حالا خرمنی از اصطلاحات ما بلدیم. خب بلدی، چقدر عمل کردیم. ولی وقتی چایی که حفاری میشه، اون وقت هرچی که از این آب هی بیشتر استفاده میکنن، میگیرن، هی آب شفافتر و گواراتر و خوشمزه‌تر و خلاصه فورانش بیشتر میشود. این است که وقتی که انسان دارد من عمل به ما علمه علمه الله ما لا یعلم، هر که به اون چی که میداند عمل کند، خدای ما علومی بهش میده که نمیدانسته. علمی هم که خدا بدهد از سنخ علوم خلق نیست که یادش بره فراموش کنه. علمی که الهی میاد، یکی از عللی که انبیا و ائمه نسیان و فراموشی بینا دست نمیده، تو علم اونا علم لدنی الهیه. همونطور خدا فرمود ما به همین زودی قرآن رو به تو یاد بدیم که هرگز فراموش هم نکنی. وجود مقدس پیغمبر امیرالمومنین فرمود قبل از امامت در زمان پیغمبر، یا رسول الله من از نسیان میترسم، نکنه این مطالب. اول فرمود علی جان بهت یه دعای میخونم که هرگز بعد از این فراموش نکنی. این زمان خداست در گوش علی، یه علم لدون نیست. بگذرم، باید انسان خودش مطالب رو در حقیقت خواهان باشه، از نصیحت فرار نکنه. برای نصیحت بارها عرض کردیم دوستان رفقا، تو این جلسات به قصد استفاده بیاییم، به موقع بیاییم، سر وقت بیاییم. نظم و انضباط توی جلسات، برنامه برای شنیدن کلام معصومین باید نظم داشته باشیم. یک برنامه گذاشته بودن شیادان در خیلی جهات گوشه کنار این کشور امنا هست، آقا چه کنیم پولدار بشیم، ثروتمند بشیم؟ میلیون ها ثروت اونجا با فروختن بلیت ها افراد میرفتن و میرن تا از زبان یه فرد عادی شیاد و حقبازی که خودش به این کیفیت با این فروختن بلیتا پول بگیره بعد به سوق راه پولدار شدن رو مردم یاد بده و چه ازدهامی میشه. اما انبیا ائمه کلمات ائمه نمیارزه که انسانی مقدار زحمت بکشه خرج کنه وقتش و عمرش و گوشش و مغزش و بسپره به این جلسات، بسپره به ائمه. شب پنجشنبه عرض کردم خدا شاد اینا نکات کلیدی است، یعنی سعادت ما در گرو این حرف هاست. اگر عمل کردیم سعیدیم، اگر عمل نکردیم شقی میشیم. جدی بگیریم شنیدن را و جدیتر بگیریم عمل کردن را و هنوز بیشتر اخلاص را. چون باز خود وجود مقدس حضرت جواد میفرماید که من اسقا الا ناطقن فقط عبدهو عبدهو فا این کان ناطقه ان الله فقط عبدالله و این کان ناطقه ینطقه ان لسان لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. فرمود هر کسی به سخن یک گوینده گوش بدهد این یک نوع پرستشیست، این یک نوع عبادتیست، یک نوع بندگیست که داری مستمع از این گوینده داره از او در حقیقت اطاعت میکند، در او رو عبادت میکند، در او رو بندگی میکند. به جلسات میریم بدون به سوی بندگی میریم، به سوی پرستش میریم. بعد میفهمه اگر این گوینده فینکان ناطقه ان الله، اگر این گوینده از نایی خدا برای خدا میگه، برای قرب خدا میگه، همه داریم خدا رو عبادت میکنیم، همه داریم خدا رو عبادت میکنیم. ولی امکان ناطق اگه این گوینده از زبان خودش ابلیس روی هوا، روی هوس، روی شهرت، روی عنوان، روی مسائل دیگر داره صحبت میکنه، اغراضی غیر اغراض الهی دارد، او آقای گوینده داره ابلیس رو عبادت میکنه، نه شیطان. ابلیس معنون اسم خاص اون شیطان بذات آدم سجده نکرد و او داره خلاصه داره ابلیس عبادت میکنه. تمام مسلمین دارن ابلیس پرستن، شیطان پرستن، حالا ولو این که تو حرم امام رضا باشن، ولو میان مسجد الحرام باشن، ولو میشه مسجد جواد الائمه باشن، ولو تو حرم امیرالمومنین باشن، ولو تو حرم امام حسین. باید بینی که انما الاعمال بالنیات، این کلام حجت خداست، این مال جواد الائمه. یعنی وقتی یک کلامی حجت خدا میگه والله هیچ حجتی دیگر ردش نمی کنه، هیچ پیغمبری رد نمی کنه. یعنی پای این سخن امام جواد علیه السلام رو والله لازم تمام انبیا امضا می کنن، همه ائمه امضا می کنن، پیغمبر امضا می کنه، ملائک امضا می کنن که مردم حواستون جمع کنین داره کی عبادت می کنین. بذارم بعد حضرت فرمود که و تقبل، قبول میکنی اگر نصیحتت کنم؟ میپذیری؟ قال نه. بعد از دو سه بار اقرار بنده خیلی خوب توسط صبر و تنق الفقر و رفع الشهوات و خالف الهوى و علم انک لن تخلو من عین الله فنظر کفت. حالا که گول یعنی قول دادی که قبول کنی، اول تو زندگی به صبر تکیه کن، یه پشتی، یه دیواری، یک پناهگاهی از صبر برای خودت بساز تو زندگی. ولا بی صبری و بی حوصلگی تو زندگی تو رو شکست میده، اسبا در میاره، روانیت میکنه، دیوانت میکنه، دست به خودکشی میزنی، یا دیگران رو میکشی یا خودت رو میکشی، یا فحاشی میکنی، بددهنی میکنی. خلاصه معلومه اون خسارت آب و ضررهای کم صبری و بی‌حوصلگی و خلاصه پرخاشگری و ناسزاگویی چقدر میتونه تو زندگی انسان رو بیچاره و بدبخت و پست و خلاصه با شکست رو برو کنه. توسط صبره. پس تو زندگی به صبر تکیه کن، صبر کمک بگیر در همه مراحل زندگی. چه در مقابل مشکلات مالی، اقتصادی، سیاسی، زندگی، خانوادگی. بالاخره زندگی دنیا پیچیده با همه مشکلات است، دارون بلبلاء محفوفه. زندگی است که همراه با بلا و گرفتاری است. پس توسط صبر بی جهت نیست. خدا می فرماید ان الله مع الصابرین یحب الصابرین یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. یعنی چه جاهایی که خداوند اینجا دیگه خلاصه چک سفید کشیده و مبلغ رو تعیین نکرده، واگذار کرده خلاصه به اون طرف مقابل صابرانن. یکی از کسانی که شیطان در مقابل او زانو زده اعلان شکست کرده صابرانم، چه صبر در مقابل مصیبت، چه در مقابل معصیت، چه صبر بر طاعت خدا. فصبر کما صبر اولی العزم من الرسل. صبر مال انبیای اولی العزم. خدا نمیگه هم تو که انبیای ما صبر کردن، نه، باید صبر پیغمبر اولی العزم میخواهید. همه ما اگر میخواییم به کمال برسیم به خدا باید دنبال صبر ایوبی باشیم، شکر داوودی، صبر و تحمل محمدی صلی الله علیه و سلم. و صبر علوی، صبر علوی، صبر تو فی عین قضا و فی حلق شجا. صبر کردم، اما چه صبری؟ صبر عادی نبود، خار در چشم فرو رفت و استخوانم به گلو گیر کرد. وقتی خار تو چشم مره دیگه جایی رو نمیبینی، نمیتونی باز کنی. وقتی استخوان به گلو گیر کرد میتونی دادم نمیتونی بزنی. صبر علی این بوده. بله همطوری نبوده. بالاخره حضرت که شخصیت عادی که نیست بگه صبر دو فی عین قضا فی حلق شجا. ولذا ما خیلی ها در مقابل مصیبت ها و گرفتاری ها زود خودمان میبازیم، سنه میایم بیرون، خلاصه داغ میکنیم و و مسائل دیگر، رفوزه میشیم. فرمو تمزد صبر، به صبر تکیه کن و تنق الفقر، با فقرم دست به یقه باش. بعضی اینطوری که من گفتم با فقر بساز، تحمل کن. بعضی گفتن نه و تنق، نه دست به یقه باش، برو کار کن، کوشش کن، تلاش کن، زحمت بکش. تنبلی، بی عرضگی، کمکاری، کله بر جامعه، بار زندگی رو دوش دیگران انداختن، از کسی دیگران خوردن، از دست و جیب دیگران خوردن، این شأن مؤمن نیست. شأن یه انسان با عزت نیست. بله همتی خواهم نخارم پشت خیش، تا رحم من از نیاز شست خیش. امام صادق فرمود من ندارم جوانی شیر رو ببینم که بیکار باشه. می آمدن در خانه پیغمبر، ائمه کمک میخواستن، امام پیغمبر کمک نمیکردن. برو کار کن، برو زحمت بکش. مگه پیغمبر و امام ثواب و کمک کردن رو نمیدانست؟ بلد نبود. گدا پروری این کار خوبی نیست، کلاشی کار خوبی نیست. انسان باید زحمت بکشه، تلاش بکنه، حتی بره خار بیابان جمع کنه. شما ببینید وقتی افرادی که میبینن بعضی کارهای انجام میدن، یه جوانی رو وقت دیدم، جوانی خیلی خوشگل و زیبا، چند ماه قبل دیدم داره کارتون جمع میکنه. چهره نشون نمیده که معتادم باشه، نه، معلوم بود که من خیلی خوشم آمد. فورا رفتم منزل، یه میوه آوردم بهش دادم، تشکر ازش کردم، گفتم خوشم آمد، باریکالله، احسن این کار میکنی. و هم گفت خدا روز رسان عاشقا. خدا رو گفت همینه، خداوی روزی افراد اینطوری قرار داده. اما با کمکاری و بیکاری و تنشی و پرخوری و پرخوابی و اینا این کار خوبی نیست. فرمود که آره وطن اگر فقر با فقر دست بیقه باش، بجنگ، مبارزه کن، تلاش کن، میرسی به جایی. ورفت شواته، شوات بنداز دور، شوات حرام، نامشروع، غلط رو بنداز دور و خالف الهوا، با هوای نفست مبارزه کن. و اما من خاف مقام ربه و نه نفس عن الهوا فان الجنت هی المأوا. هر کسی که هوا رو داشت کنار، با هوای نفسش مبارزه کرد، دنبال هوای خدا بود، دنبال رضای خدا بود، فان الجنت هی المأوا. من از کجا بفهمم این کارم هوای یا خداست؟ رب است یا نفس است؟ شهوت است یا حکمت است؟ ببینم این کاری که ما انجام بدم، این اون محرک من چیه؟ اون انگیزه من چیه؟ اگر انگیزه هم خدا است و اطاعت امر خداست، اون وقت ببینی که ما اصلا وقتی که با امر خدا کار مشروع، با امر خدا رضای خدا، اون وقت ما در اسلام کار لغو نداریم. ولی وقتی که اونجا کتایی مزا کردن، شوقی کردن، یه مؤمن رو خندوندن، یه قمی از دش برطرف کردن، اون وقت اون میشه عین عبادت. ادخال و سرور فی قلب مؤمن عبادت. وقتی هم قصرش هوا به هوستیم، حدیث هم بخونی بیچاره میشی، آیه هم بخونی بیچاره میشی، با همون حدیث، با همون روایتی که خوندی به جهنم میری. تو قصر چیزی دیگر بوده، چیزی دیگر بوده. دقت فرمودین؟ مگر شیطان کم نصیحت کرده انبیا و ائمه رو؟ اگر تاریخ نگاه کنی، تاریخ پر است از نصیحت ها، موضوع شیطانی. حرفای خوب هم زده، حرفای خوب. اینطور نبوده که فکر کنیم گالا به حرفش هم نه، حرف خوب هم زده، ولی مقصدش چیزی دیگر بوده. هادا کلمتون حق یراد بهل بل باطل، این حرف حق، ولی اراده باطل داره. بله، فرمودن پس ورف شعباته و خالف الهما و علم، اینو بدان انک لن تخلو من عین الله، این رو بدان که تو در محضر خدا و در منظر خدا هستی. فرق بین منظر و محضر چیه؟ گاهی انسان در محضر طرف الان نشسته، او طرف سرش بایینی به تو نگاه نمی کنه، تو هم به اون نگاه نمی کنی. ما الان هم الان همه الان من در محضر شما هستم، من الان اما منظر شما نیستم. وقتی هم نگر نگاه می کنیم، تو چهره دیگر نگاه میکنیم، وقت میشه منظر. ما هم در محضر خدا هستیم، هم در منظر خدا هستیم. خدا ما رو میبینه، مشاهده میکنه، نگاه میکنه. بعد فرمودیم، خب بعد فرمودن که وَعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَخْلُوا مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، این رو بدان که تو هرگز از منظر خدا، از محضر خدا جدا نمیشی. فنظر کیفه دکو، یکم تشبیه جلوتر عزیزم تو که نشستیم، یکم یه جلوتر. بعضی عزیزان دیگه خلی این ساعت های دقایق آخر جلسه میان، وقتی میخوام برن زودتر از همه میرن، موقعی گرفتن صبحانی هم حق دیگرون رو زایی میکنن، حق دیگرون رو نه دیگه. بالاخره سعی کنید که آره حواستان جمع باشه، اینطور نباشد فقط فکر کنیم این اسم ما اینجا بنویسیم، این حرفا خیالات باطل نزدیم کنار. اینجا اسمیسی نیست، یه کلاسه. کسی که بیه آخر کلاس بیرو معلمش نمره میده، این حرفای این چه اینه؟ در صورت این دقت کنید، چند بار تذکر دارم بعض رفا میدیم آخر میان که دیگر این خیلی خوب نیست. بعد انسان یه دو جلسه بره به موقع بره، یه جلسه به موقع بره، روشم حساب کنه. باید فرمونیم، فرمودن که وَعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَخْلُوا مِنْ عَيْنِ اللَّهِ فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونَ. ببین ده چه میکنی، چطور آدمی هستی؟ یه جمله بگم عرضم تمام. المؤمنو یحتاج الى ثلاث خصال، مؤمن به سه خصلت محتاج، مؤمن به سه خصلت محتاج. به آب و هوا چطور محتاجیم؟ به خانه و مسکن چطور محتاجیم؟ چطور نیازهای مادیمون رو به هر قیمت میخوام کسب کنیم، ولو به ذلت، ولو به خاری، ولو به حرام، ولی نامشروع. ما چطور میشه نیازهای معنوی ما رو واقعا دنبال نکنیم؟ یا اصلا احساس نیاز نمی کنیم؟ اگه این مشکل بدتر بیچاره تر. المؤمن یعتاج الا ثلاث خصال: توفیق من الله، توفیق نایی خدا، و واعظ من نفسه، یه واعظی از درونش که عرض کردم اول منبر اول جنس، یه واعظی از درون. اگر واعظ از درون نباشه، واعظ برون خیلی نمیتونه کارساز باشه. و واعظ من نفسه، انسان خودش رو نصیحت کنه، خودش رو موعظه کنه. حضرت فرمود غایت الکمال استحال انسان من نفسه. غایت کمال این است که انسان از خودش خجالت میکشه، والله از خودش خجالت میکشه. بله، خدا رحمت کنه اجدادش. من یادم نمیره والله، تنبودنم میگم، ما بچه بودیم فضولی میکردیم. خدا رحمت کنه اجداد شما رو، یکی از حرفای مادر با مرزم و از خودت خجالت نمیکشی؟ همین تکیه، از خود خجالت نمیشه کارو میکنی؟ یعنی شعنتون نیست. هم بچه بودیم چه از خود خجالت بشیم؟ چه کردیم؟ گویی فضولیت بده. اگه به خودت مراجعه کنی نمیکنی فضولیت. حالا میفهمیم که چه نصیحت خوبی بوده. حالا میبینیم که امام جواد اینا میرفتن پای منبرا حرفا رو گوش میکردن و عمل میکردن، بعد کلامشون اینطور به دل میشست. 60 سال از این ماجرا گذشته، هنوز ما یاد مایه. خدا کنه توفیق پیدا کنیم عمل کنیم. همه ما فرمودن که واعظ من نفسه و قبول من ینسو. اگه کسی هم نصیحتت کرد قبول کنی، بپذیری. اینه که حضرت جواد الائمه اول وقتی میاد بهش میگن نصیحتم کن، حضرت 3 بار ازش اقرار و اعتراف میگیره که آیا قبول میکنی؟ آیا میپذیری؟ اونم میگه آره. بعد حضرت وقت براش میذاره. خدا رحمت کنه استاد اخلامون آیت الله میرزا جوادهای تهرانی رو، یکی از روزها هفته یه مرتبه برنامه نایتش، 2 هفته یه مرتبه دیگه میرفتیم، رفتم خدمتش، گفتم آجا آمدم نصیحتم کنی، موعظم کنی. این پیر مرد بزرگوار اهل علم که شرف حضور دارم میدونم، خیلی دیگه سنش رفته بالا، شروع کرد نصیحت کردن. 45 دقیقه این حدودا بیشتر من نصیحت کرد، خدا شده دهنش کف کرده بود. من اونجا یادم نمیره، اونجا احساس شرمندگی کردم، به خودم گفتم وای به حالت که این پیرمرد رو خسته کردی. وقتی تو میگی من نصیحت کن، او احساس وظیفه میکنه، احساس تکلیف میکنه. اون وقت تو برای تکلیف درست کردی، وظیفه درست کردی، او داره با این سن و سالش به این کیفیت داره تو رو نصیحت میکنه، دهنش کف کرده از خستگی. اون وقت تو خدای نکرده روی حرفا حساب نکن. دقیقا یادم. خدا انشالله به همه ما توفیق علم و عمل عنایت بفرماید. من نمیخوام این ایام مصیبت بخونم، اما خب هم برای شادی ارواح شهدا و صلحا، هم برای این مجلس امروز ما به یاد شادی روی مرحوم مغفور پدر بزرگوار برادر زماجه آی حسنپور، آی حسنپور رضوان الله تعالی، که تقریبا اواخر عمرش آمد به مسجد ما، و من گفتم بزرگوار دیر آمد و زودم رفت، خدا رحمت کرد. چند سالی بیشتر اینجا دیگه در خدمتشون نبودیم. یادم این وقت میام بیمید دست چپ من میشست و رضوان خدا بر او باد، انشالله این مجلسم به یاد شادی روی این بزرگوار برگزار شده، و خود انشان زحمات از آزادیشون، از همه اخبیایشون، عزیزان که بیاد امواتشون هستن، انشالله خدا قبول کنه ذخیره شب اول قبر فردای قیامتشون باشه. من فقط یه جمله میگم، تو هر طفلی به دنیا میاد وقت میدن دست بابا، بابا خوشحال میشه، اما چند قنداقه رو دادن دست پدر رو دادن همه گریه کردن. یه کمی قنداقه جواد الائمه بود، امام رضا خیلی گریه کرد، یاد افتاد به چه کردم که باید جوادم رو به غیظ و غضب به شهادت برسنم. یکم قنداقه امام حسین رو وقتی دادن دست پیغمبر امیرالمومنین همه گریه کرد. یکم قنداقی قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس دان دست امیر المومنین، اونم گریه کرد، مقصد چشم عباس رو بوسید، دستای عباس رو بوسید. چرا باید عزیزم رو در کربلا بین دو نهر آب با لب تشنه سر ببرن؟ نسألو که من ندعوك بسمک العظیم الاعظم. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجل لوليك الفرج، اجعلنا من اعوانی و انصاره، توفیق عبادت و بندگی به ما عنایت بفرما. خدایا توفیق بهره برداری از این مجالس به نفع کامل به ما عنایت بفرما. عمر ما را مرتب و چراگاه عوالس و شیاطین قرار مده. اموات اینجا مناصب بخش و بیامرز. خدایا این ایام دنید در یه فش به حرمت شهدای کربلا، شهدای انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی، مقامشون آلیس متعالی بگردم، مقام امام آلیس متعالی بگردم. ما را قدان انقلاب و نظام و رهبر و خون شهدا قرار بده. این انقلاب ما را متصل به ظهور حضرت حجت بگردن و عجل فی فرج مولانا صلی الله علیه و آله.